بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم و به حمد الله با آیاتی رسیدیم که الان آیه شماره 54 رو و آیات بعد از آن رو خواهیم گفت. آیه بسیار شیرین و دلنشین دیشب در پایان مطالب این بود که ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین. اشاره کردیم که هنگامی که عیسی مریم مخالفان و احساس کفر رو به تعبیر قرآن حالت فلما احس عیسی منهم الکفر، اون اتحاد کفر و کافران رو دید، در پی آن برآمد که یاران خودش رو متحد کند و به تعبیر ما یه هسته مرکزی رو تشکیل دهد برای حمایت و دفاع از دین الهی. گفت آیا هست کسی که ناصر و نصیر و یار من به سوی خداوند باشد؟ قالت حواریون، جماعتی نخبگانی فرزانگانی در میان انسانها حاضر شدند که وجود خودشون رو تسلیم کنند به خداوند سبحان و در کنار عیسی حرکت الالله رو ادامه دهند و شروع کنند به پایان برسانند و در نهایت زیبایی بعد از اعلام تسلیم که در آیه قبل خواندیم که گفتند وشهد بنا مسلمون ربنا آمنا، این سخن به ظاهر ابتداعا کلام حواریون عیسی است، اما سخن همه پیروان حقیقت در طول تاریخ است که ابتداعا نسبت پروردگار خیش ایمان به ما انزل رو اثبات می کنند و بازگو می کنند که خدایا به اون چه تو به عنوان وظیفه و شرح کار و دستور عمل برای ما فرو فرستاده ای از وحی تن می دهیم، ایمان به تمام معنا می آوریم. اما اشاره کردیم که این ایمان وقتی فائده و افاقه می کند که به مقام تحقق و عینیت برسد، لذا و تبعن الرسول، ما به دنبال این ایمان به وحی تبعیت می کنیم. گفتیم که تبعیت پیروی عینی و خارجی است، پذیرش عملی است، نه مانند طاعت که اهم از این که به چشم گفتن بپذیریم قولن یا عملن، نه، تبعیت یعنی پذیرش عینی و خارجی و تبعن الرسول. فکتوب نامه شاهدین، من یه دو تا نکته ظریف رو عرض می کنم در تکمیل این آیه و انشاءالله بحث امشب رو شروع خواهیم کرد. اون این است که تأکید می کنم بر این جهت که ملاحظه فرمودید ربنا آمنا به ما انزلت، ایمان به ما انزل منقطع از تبعیت و پیروی و ارتباط با رسول معنا ندارد. حسبنا کتاب الله در هیچ شریعتی معنا ندارد، نه در یهودیت، نه در مسیحیت، نه در اسلام. نمیتوان سرنوشت وحی رو از آورنده اون و میزان و الگوی عینی و عملی اون جدا کرد. میبینید خداوند چنین میگوید به دنبال ایمان به ما انزلت و تبعنا الرسول، تکمیل این ایمان به تبعیت از اون رسولی است که محور این وحی است، آورنده این وحی است. و این موهبت خداوندی بر انسان هاست که تجسم و تجسد حقایق نورانی وحیانی رو در همه شرایع در وجود مبارک پیامبران الهی قرار داده است که انسان ها تفسیر وحی رو در سیره عملی، گفتاری و رفتاری پیامبران الهی ببینن. ما هم در قرآن همین وضعیت رو داریم. آیا ما منهای و تبعن الرسول میتوانیم واقعا به حقایق قرآن دست پیدا کنیم؟ آیا ما ارکان اصلی دیانت و وحی رو، اون محوریت نزول قرآن رو کجا ما میتوانیم بدون تبعیت از پیامبر در تمام فرق اسلامی ما کجا میتوانیم اینها رو بیابیم و پیدا کنیم؟ کمیت ما لنگ است عزیزان اگر قطع کنیم تبعیت خودمون رو از سیره عملی رسول خدا و دلبسنده و دلخوش کنیم به این که ما میخواهیم تبعیت از قرآن کنیم و بس است ما را. کلام الهی چنین چیزی تصور خارجی ندارد و نقض غرض میشه. نماز بدون پیامبر نماز نیست، زکات بدون پیامبر زکات نیست، حج بدون تبعیت از پیامبر حج نیست. اینها هیچ کدام جزی الفاظ مجرد چیز دیگری نخواهد بود. حقایق عینی و خارجی اونها وقتی محقق می شود که نگاه کنید که صلوا کما رأیتمونی اصلی. این نماز پیامبر است که حقیقت نماز را برای ما در طول تاریخ مجسم کرده است. زکات نبی مکرم است که واقعیت زکات رو تفسیر عینی نموده است و حج او نه حالا من مثال به عبادات میزنم، نه در ماورای عبادات هم این چنین است، نه فقط بگیم در آیات و احکام، نه در بقیه حقایق قرآن هم اون تجلی و عینیت حقایق واقعی و جوهر درونی قرآن رو ما در ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه میبینیم. خب طبیعی است در کنار پیغمبر مکرم اسلام نگفته هایی که شاید عمر مبارک پیغمبر مکرم اسلام وافی و کافی به اون نبود، طبعا باید به دستور خود پیغمبر بجوییم و بیابیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. ببینیم پیغمبر به ما چه گفته است، در تبیین این کلام سر در همون خط بگذاریم و ربنا آمنا به ما انزلت رو با و تبعن الرسول ترکیب کنیم تا حقیقت مسلمانی و ایمان از دل اون متولد شود و بالاخره کار به انجام می کشد که از سویدای دل بگوییم یا رسول الله ممنون که مسیر رو به ما نشان دادید و فرمودید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. کتاب الله به عترتی میشه تفسیر ربنا آمنا به ما انزند و اتبعنا رسول. نتیجه آن خواهد شد که فکتبنا ما شاهدی. خب در این پایان هم بالاخره در این حال مقام شاهدین رو به اوج میرساند قرآن که این شاهدین فکتبنا ما شاهدین. خدایا این بالاترین افتخار برای ما این است که ما با شاهدین باشیم. شاهدین هم گفتیم بالاخره اونها که محورند، معیارند و الگو هستند. شاهد یعنی اون عاملی که با آن حکم صادر می شود، تعیین کننده ی حق و ناحق چیست در یه حکم قضایی. مقام شهادت است و شاهد تعیین حق و باطل از کجا دست می دهد؟ به مقام شهادت. شاهد کیست؟ و جعنا به که علاها اولاه شهیدا. شاهد انبیاء اعظامند، پیامبران الهی شهود بر امتهای خودشون هستند، پیامبر مکرم اسلام هم شاهد است و بالاخره مقام شهادت مقام میزان الاعمال است. میزان الاعمال میشه مقام شهادت. فکتب نامه شاهدین پروردگار ما رو با همین شاهدان منظور کن و نام ما رو در کنار اونها و در زمره اونها قرار بده تا زمزمه وار بگوییم حسن اولئک رفیقا و دلخوش باشیم به این که با این موالیان خیش تیه تری خواهیم کرد تا از منزل ابدیت. این پایان مطالب دیشب. به دنبال آن فرمود و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این حکایت حواریون بود اما میدانیم که مرج البحرین یلتقیان. روشن است در دل تاریخ که رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. این جبهه های متقابل همیشه در طول تاریخ در محضر پیامبران الهی دیده شده است. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، از یه طرف در کنار انبیاء جانباختگان انسان های موجه شایستگان انجام وظیفه کردن مانند اون چه میبینیم، از اون طرف و جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الجن و الانس، هیچ پیامبری نبوده است که سفارایی دشمنان نداشته باشد. این یه واقعیتی است که در طول تاریخ در قبال پیامبران الهی دیده میشده است، از آدم تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. از این قاعده کلی هیچ پیامبری مستثنا نبوده است. فرمود و مکرو، همان دشمنان و بدخواهان در قبال عیسی و یاران او مکر کردند. و مکرو الله، و خداوند مکر کرد با ایشان. که والله خیر الماکرین، خداوند بهترین مکر کنندگان است. کلمه مکر، صرف و شخص به تعبیر ساده اگر بگوییم، کسی را از مقصد و مرامش و اون چه میخواهد به اون برسد بازداشتن میشه مکر. اما هنگامی که به نحو الخفیه، یعنی پنهانی باشد، اگر ما طرحی برنامه‌ای میکشیم که فلان کس به مقصدش نرسد، این در حال حرکت به سوی مسیریست، این تصادف ساختگی ما در مسیر جور میکنیم که این آقا به اون مقصدی که میخواد نرسد، نام این میشه مکر. ما یه طرحی ریختیم که فلان کس به خواسته خودش دست پیدا نکند، اما این طرح رو کسی نفهمید که از ماست، ما به چه نقشه این کار رو انجام دادیم. چنین چیزی رو مکر میگویند. در خود کلمه مکر طرح پنهانی افتاده است به طور کلی. خب گاهی عرض کردیم آیا مکر نفسن منفیست، چیز بدیست؟ حالا ممکنه تو ذهن ما گاهی مثلا این استعمال رو به کار میبریم، حالا فلانی عجب مکار است، عجب حیال است، عجب چنین است، حیله‌گر است، مکار است. اما اینطور نیست. این کلمه مکر معنای منفی ذاتی نداره به طور کلی، بلکه همان گونه که در خود قرآن هم میبینیم، ما دو نوع مکر داریم. یه نوع مکری داریم که قرآن میگوید ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، مکر سیء یعنی مکر زشت و بد. نقطه مقابل این مکر حسنه، یعنی مکر شایسته. ما نقشه میکشیم که این انسانی که داره حرکت میکند به سوی اعمال و به سوی به اصطلاح پیاده کردن این طرحشون و این جنایتی که در نظر دارد، یه کاری میکنیم که این به مقصد نرسه، دست به خون کسی نیالاید، این فسقی و فجوری که میخواد انجام بده ما نقشه میکشیم که پیش نیاد، صحنه‌شو به هم میزنیم پنهانی. این میشه مکر مثبت. اما گاه مکر منفی است. ما در مسیر یک کار خیری داریم حرکت میکنیم، میخوایم به یه عمل خیری، جماعتی پنهانی کاری میکنن که ما از خیر خودمون وا بمانیم، این میشه مکر منفی. پس ما دو گونه مکر داریم. اگر کسی را از کار خیری باز داشتند این منفی است، اگر کسی را از کار شری باز داشتند این مثبت است. و مکرون، این جماعت مقابل عیسی مکر کردن، طرح‌های شوم پنهانی که عیسی رو از مقاصد الهی خیش باز دارند. حالا پاسخ، و مکر الله، خداوند هم مکر میکنند. اگر اونها با بنده شایسته الهی مکر میکنند، خدا هم با ایشان مکر خواهد کرد. طبیعی است پس اسناد دادن و اینکه کلمه مکر رو در حق خدا بگیم، این چیز بدی نیست. گاهی مثلا تو ذهن نیاد که بگیم این خدا خواسته است مثل لفظ اونها بگن، یعنی گاهی بعضی از مفسرین دارن این مشاکله مزاوجه، چون اونها مکر کردن خواسته از کلمه مکر خدا استفاده کنند. نه، اسناد مکر به خداوند سبحان ایرادی ندارد. الهی لا تعذبنی به عقوبتک و لا تنکر بی فی حیلتک من عین لی النجا یا رب، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدا اگر میخوای من ادب کنی با عقوبتت ادب نکن. ببینید حالا ما هرچی دعا بسازیم، هرچی دستک بوسم به مالم پایکت بگیم، هرچی بلدیم بگیم، بله بفرمایید، اون چه میخواهد هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، اما همه ی حرفا و خواسته ها اونو جمع کنیم به یه خط از ابو حمزه سومالی نمیرسه. یعنی اون رازدانان موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند، این اولیاء خدا مناجاتشون هم چیز دیگری است، طعم و حلاوت دیگری دارد. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدا میخوای منو تربیت کنی، بکن، من همین خواسته را از تو، اما با عقوبت منو تربیتم نکن. تو راه های زیادی داری پروردگار من، تو میتوانی. بالاخره کان ملک ما را به شیر و شهد و حلوا میکشند، دشمن خیشیم و یاران که ما را میکشند، به تعبیر دیوان غزلیات شمس. خدای میتوانی جور دیگری ما را تربیت کنی، به این شیوه ما را ادب کن. و ولا تمکر بی فی حیلتک، نکنه با ما مکر کنی. خدایا که ما نفهمیم، یه جوری ما را زمین بزنی، پنهانی که نفهمیدیم چطور شد، از کجا خوردیم. نمیخواهیم که خدایا با ما به گونه دیگر مهربانتر رفتار کنی. پس این که به خدا کلمه مکر گفته بشه ایرادی نداره، یعنی خداوند گاه مکر میکند با بدخواهان و دشمنان اهل خیر، با بندگان به اصطلاح معاند خودش، اونها را از مقاصدشون نسبت به اهل ایمان باز میدارد. گاهی هم ممکنه برای اهل ایمان خدا مکر کنه، خداوند به گونه این صحنه رو بیاراید که اگر در ذهن ما فکر منفی است به اون نرسیم. این عین لطف الهی است نسبت به بنده خودش. و مکر او و مکر الله، خدا با اینها مکر کرد. والله خیر الماکرین، کجای کارند؟ اگر مقام مکر است، خداوند بهترین تدبیر کنندگان و بهترین ماکرین است. والله خیر الماکرین. حالا شرح این مکر رو ببینید. این مکر در مورد همه انبیا بود است. از یمکر بک الذین کفروا لیقتلوک، پیامبر کافران مکر کردن که تو رو از میان بردارن. در مورد موسی اینها، ان الملاء یعتمرون بک لیقتلوک، اینا نشستن مکر کردن و تصمیم قتل تو رو گرفتن و این نقشه پنهانی رو کشیدن. اینو داریم در مورد همه بزرگان هست. حالا شرح این رو خداوند بازگو میکنند. این آیه که عرض میکنم عزیزان الان خواهیم خواند خدمتون، از مباحث عجیب و پیچیده ماجرای عیسی روح الله است. یعنی شاید از مباحثی است به اعتقاد من که خیلی ما نتوانستیم هنوز اون حقیقت و عمق دقیق این رو بدانیم. بله، یه قسمت هایی از این بحث شفاف است. مباحث خلافی بین اسلام و بین مسیحیت در این موضوع کاملا روشنه، نقاط اختلافمون. اما خیلی از جزئیاتش برای ما 100% هنوز روشن نیست. حالا گوشه از این مکر خداوند در قبال دشمنان عیسی، از قال الله، این قسمت است. یاد آور پیامبر هنگامی که خدا گفت یا عیسی، جناب عیسی، انی متوفیک، عیسی من متوفی تو هستم. کلمه رو خوب آشنا هستید، متوفی نقطه مقابلش میشه متوفا، این اسم فاعل است، نقطه مقابل اون اسم مفعول. کسی که توفی میکند میشه متوفی، آن که توفی میشود میشه متوفا. بعد بالاخره با اداره متوفیات هم آشنا هستید دیگه، بالاخره اون تابلو هنوز بر سر در اداره متوفیات بهشت رضا هست، گاهی میرید اونجا میبینید این تابلو رو مشاهده میکنید. وفات را هم که بالاخره در ذهنمون میآید، یعنی از این کلمه سریعاً ذهن ما منتقل پدیده مرگ میشه. انی متوفیک یعنی من میراننده تو هستم جناب عیسی، همینطور معنا. حالا خود واژه رو دقت بفرمایید، توفی از ماده وفا، یوفی، توفیه، توفی، وفا، به معنای توفیت و شیء، یعنی اخص و شیء تماما و کمالا. یه چیزی رو به تمام معنا دادن و گرفتن میشه توفیه. اینی که ما وفا رو به کار میبریم از همین کلمه وفا بدین، وفای بدین، میگن اوفو العقود، وفای به عهدتون کنید. آقا شما این قول‌نامه رو نوشتید، این قرارداد نوشتید یا نه، این قرارداد رو جراواری به عهده گرفتید، فلان شرکت ساختمانی، فلان مهندس، فلان نمیدونم مؤسسه، آقا این 12 بند داره، خب چرا 10 بندش عمل کردید دو تا عمل نکردید؟ شما وفای به عهدتون نکردید، وفای به عهدتون نکردید. وفای به عهد اینه که 12 بند رو دقیق عمل کنید، یعنی تمام و کمال طبق پیمان عمل کردن، نام این میشه وفا. هر تعهدی را و قراردادی رو، اصل اینه که در اسلام مؤمنین باید وافی به قراردادشون باشن، باید وفادار باشن. الا عقود و قلائد یوم القیامه علی اعناقکم، فرمود پیمانهایی که با هم میبندید اینها زنجیرهایی است که گردنتو سنگین میکنه در قیامت. از گردنتون رو باز کنید با وفا. وفای به تعهداتتون بکنید، زنجیرها باز میشود. نکنید بر گردنتون میماند و سنگین میکند کار شما رو. پس توفیه وفا هر کجا به کار برده میشه. در باب مبادلات اقتصادی یه اصطلاحی داریم در مورد مؤمن، خیلی زیباست، در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این بحث وجود دارد که مؤمن سهل القضاء و الاقتضاء است. سهل القضاء و الاقتضاء. یه وقتی برخورد پیش اومد از صادق به کسی اشاره کردن، گفتن تو سوء الحساب داری. گفت یعنی چی سوء الحساب؟ ما کجا سوء الحساب داریم؟ گفتن اینقدر سختگیر نباش، تو از اونهایی هستی که اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. تو وقتی میخوای حق تو بگیری میگی آقا مثقال ذره، وقتی که میخوای حق دیگران رو بدی میگی آقا سلام علیک کجا رفته، جوان مردی کجا رفته، آقا کمش بگیر خیرش خدا بهت بده، کم ما و کرم شما. وقتی میخوای حق تو بگیری میگی آقا حساب به مثقال، بخشش به خروار. آقا وقتی میخوای که حق مردم رو بدی بعد میشه آقا حساب به خروار، بخشش به مثقال. این که نمیشه به این شیوه داری تو عمل میکنی، تو سوء حساب داری. میگن مؤمن سهل القضاء و الاقتضاء است، یعنی باید اون سختگیری ها و به تعبیر عامیانه خودمون مته به خشخاش گذاشتن رو در یه جاهایی باید بالاخره کوتاه آمد. اینجا باید تغافلی باشه، مقداری آسانگیری، تسامع و تساهل در بدبستانهای مردمی به اقتصادی باشه. اگر ذره مثقال باشه این میشه توفیه. در باب معاملات در سوره مارک متففین میبینید خداوند همین رو مطرح میکنه. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. در مورد جان دادن از تعابیری که خدا در قرآن به کار میبرد، خب میبینید ما تعابیر عجیبی در قرآن داریم. گاهی تعبیر رد است، گاهی رجوع است، گاهی سوق است. یه تعبیر عجیبی است در مورد مرگ در قرآن کریم. یکی از این تعبیر متداول ذهن ما توفی است. الله یتوفی الانفس حین موتها. خدا در لحظه مرگ جانها و نفسها را توفی می کند. دو معنا ممکنه داشته باشه. یعنی اینکه هر انسانی که میمیرد تمام پیمانه خودش رو از زندگی بهش میدن بعد میرود، این میشه توفی. این تمام حقش رو خدا میده. انه لن یموت نفس حتی یستکمل حتی تستکمل رزقها. هیچ انسانی نمیمیرد تا اینکه اون حدی که خدا براش در دنیا قرار داده پاس کنه. به تعبیر ما گفت که بالاخره اگر بنا شده است مثلا ما 5 تن برنج بخوریم خواهیم خورد، نگرانش نباشید بعد میریم. خداوند اون سهمی که از زندگی و عیش برای بندگان خودش پیشبینی کرده که اینا میتونن استفاده کنند، به تعبیر ما بخلی نمی کند، توفیه می شود. حق شما رو میدهد، زندگیتون رو میکنید. الان که دارید میرید دیگه بدونید که چی شده دیگه، سهمیه به پایان رسیده است. این میشه عجل، یعنی جایی که سهمیه به پایان رسیده است. حالا این شد وفات، پس دادن به شما. حالا خدا متوفی است، شما متوفا و کار تمام. اما شاید معنای بهتر که بزرگان به کار میبرن مراد از توفی و وفات که میگیم، اون دریافت کامل و جامع جان و روح انسان توسط جان آفرین است. اون خدایی که این جان و نفس رو در این تن نهاده است، اونی که حبتت الیک من المحل الارفعی و رقاع ازات تعزز و تمنعی، اونی که اون مرق جان در این قفس تن قرار گرفت به اذن الله تبارک و تعالی و اون نفخه شد اومد این جان تو این تن، خدا به زمان لازم باید این روح را از این کالبد جدا کند. وقتی که این روح تمام و کمال، عجیبه، گاهی من این تعبیر رو کردم خدمت دوستان، ببینید نظر تصور بود کرد، نظر رو اصلا تصویرش رو تو ذهن آورد. نظر مثل این که شما سلول سلول 10 میلیون میلیارد سلول تو بدن ما در ارتباط با روح. حالا بخوان دانه دانه ارتباط اینها رو با روح چه کنن؟ این زنجیرها رو جدا کنن، روح رو از تک تک این سلول ها فارغ کنن، اینا رو خالی کنند از روح. ببینید چه تصوری میشه برای این کرد. از این تعبیر به نزع میشه کشیدن، کندن و جدا کردن به قدرت. شنیدم به هنگام نزع روان و هرمز چنین گفت نوشیروان. وقتی نزع روان میشه برون کشیده میشود این جان، به تمام معنا این پیوند قطع میشه و هیچ جزئی از روح و نفس نمیماند الا این که در کف قدرتمند خداوندی است. خداوند این جان رو، این جان عاریت رو میگیرد، میسپارید به او، دریافت میکند. الله یتوفى الانفس، خداوند دریافت میکنه. بله، این مراسم اجراء این پروژه مجری اون، ابزار اجرای اون ملائکه الله هستند. الذين تتوفاهم الملائکه، عجیبه. در بعضی از آیات میخونید گروهی هستن وقتی ملائکه میان این مراسم رو اجرا کنن، یزربون میزنن به سر صورتشون، میزنن سیلی به صورت اینها، ملائکه پس سر اینها میزنن تا این جان رو به ستم گرنه ستانی به ستم میدند بگیرند از اینها. اینا دیگه جان نمیدند، اینا جان میکنند. این جان کندنه، یعنی اینا دل نمیکنن، جدا نمیشن، جان میکنم و نمیکنم دل. ادهی به این شدت، یعنی به عنف، به قهر. اما ادهی الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، یه ادهی منتظرن که بیاید ملائکه بیایند، همون که در فروع کافی داریم، همون که در روایات معصومین داریم. مانند این گل بوییدنی رو که یه استشمام میکنید، تمام مراسم جان سپاردن همین مقدار است. به مقدار یه گل نمیدانم بوییدنی رو یه استشمام کردن، یه عطر و یه رائحه زیبا استشمام کردن میشه تمام مراسم تحویل جان و جان سپاردن. پس کل این جان رو خداوند دریافت میکنه، از این تعبیر به توفی میکنیم. حالا ببینید، ما مرگ را توفی میدانیم، این تا اینجا. آیا مرگ فقط، یعنی توفی فقط به معنای مرگ است؟ خود ادامه آیه اینو میگم که احتمالش بیاد تو ذهن تا بتونیم این آیه مبارکه رو، خود ادامه آیه محل شبهه رو ایجاد میکنه، یعنی شک میاره. نه اینطور نیست. والتی لم تموت فی منامها، کسی که نمیمیرد، الله یتوفى الانفس حین موتها، در لحظه مرگ خدا جانتون رو توفی میکند، کامل دریافت میکند. والتی لم تموت، اونی که نمرده، خدا تو خواب جانش را توفی می کند. خدا در خواب جان را توفی می کند، یعنی این روح شما را در حین خواب خدای سبحان دریافت می کند و برون می کشد از این کالبد. اون نفس ناطقه و اون جان به در میاد. پس این احتمال که توفی به معنای غیر جان دادن و غیر موت و مرگ هم در قرآن و در معارف ما به کار برده شود وجود داره. این فعلا در ذهنتون باشه. بریم سراغ آیه. جناب عیسی، انی متوفیک، من توفی میکنم تو رو. خب بعد چی؟ یعنی چی این توفی؟ و رافعک الیه، و من تو را رفع میکنم به سوی خودم. رفع دو صورت داره. رفع ضد وضعه، وضع چیزی رو پایین آوردن، رفع چیزی رو بالا آوردن. ما دو تا رفع داریم، یه حسی و فیزیکی داریم، یه غیر حسی و به اصطلاح معنوی و شعنی داریم. یعنی یه مرتبه میگید مثلا از یرفع ابراهیم، ابراهیم بالا برد، رفع کرد قواعد بیت را، پایه های خانه را. خب معلومه چشم ظاهریست دیگه. گاهی میگید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا اهل ایمان دانشمند رو رفعت میدهد. این رفعت دیگه نه اینکه اینا یه متر میرن بالاتر مینشینن، یعنی اینها دیگه بالاخره اگر بالا نشیند ماه باشد و الا یوسفی در چاه باشد، خدا به اینها منزلت و رفعت میدهد هر کجا که باشند. شرف المکان بالمکین، فرقی نمیکنه اینها کجا باشند. یه رفعت این چنینی شأن و منزلت است، یه رفعت خارجی و فیزیکی. و رافعک الیه، من عیسی تو را بلند میکنم به سوی خودم. چون الیه هست، در مورد خداوند دیگه بحث ماده نیست، پس رفعت به سوی خداست. اینم توجه داشته باشید. و مطهر و کمن الذین کفروا، و جناب عیسی من تو رو تطهیر و پاک میکنم از هر آنچه کافران با تو، از کافران یعنی از هر آنچه کافران میگویند و گفتند و اسناد به تو میدهند، هر چه بدخواهان و دشمنان یا بدگمانان میگویند، من از تو اینها رو دور میکنم و وجود تو پاکیزه به سوی من میآید. خب حالا بعد آیه را انشاءالله میخونیم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که اول بحث عرض کردم بدانیم، این بحث ساده ای نیست، فهم خود این آیات قرآن است. یکی اینجا داریم این بحث رو، سوره مبارکه نساء بحث جدی تره. اب نداره من آیات رو الان خدمت دوستان از سوره مبارکه نساء هم با هم یه مروری بکنیم، چون آیات مهمی در اونجا خداوند سبحان مطرح میکند. 156 و 7 شروع میشه و این بحث اینطور گفته میشه. و این که عرض کردم بحث اختلاف با مسیحیت همین است. خب ماجرای سرنوشت عیسی رو در مسیحیت میدونید، آشنا هستید. اعتقاد مسیحیان متاسفانه این قاعده و قانون اشتباه ذهنی، یعنی این بطل امر باطل، بدیهی البطلان، این که خدا به شدت در قرآن به این مسئله میتازد در قرآن مجید، قانون فدا، فدیه یعنی چی؟ یعنی این که خدا دید فرزندان آدم از اون گناه اول اشتباه کردن، بالاخره آتش اول بنا نبود به سوزند آشغان، آتش به جان شم فتد که این بنا نهاد، این کارو کردن فرزندان آدم. از جناب آدم به این طرف بالاخره پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. دیدن اینطور شد، خداوند قضیه این چنی را که دید فکری کرد که این فرزندان آدم رو پاکشون کنه، تطهیرشون کنه، لذا خدا پسر خودش رو فرستاد تا رنج ها بکشد، مشقت ها ببیند، مصائب مسیح ببیند، پشنوف سفر ببیند، و بعد این جناب فرزند خدا قربانی بشه، به صلیب کشیده بشه، تمام اون رنج ها را تحمل کند تا کفاره گناه فرزندان آدم باشد، تا تطهیر کند فرزندان آدم را. قانون فدا. اولم ينبأ بما سوره مبارکه نجم، تا میرد الله تزر وازرتون وزر اخرى، یه حرفا چیه که میزنی؟ و لیس للانسان الا ما سعی، کل نفس بما کسبت رهینه، لکل امرئ ما نوا، کل یعمل علی شاکلته، هر انسانی خودش و اعمال خودش، هیچ کس بار کسی رو بر دوش نمی کشد در حساب الهی و در کتاب الهی، وزر و سنگینی هر کسی، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این حرفا چیست؟ این بازی ها کدام است؟ این با عدالت الهی، با حکمت الهی به هیچ وجه من الوجود سازگاری ندارد. عیسی نیومده فدای مردم بشه. توجه داشته باشید عزیزان، گاهی این بحث رو ما به شکل دیگرش در مورد اسد شهدا مطرح کردیم خدمت دوستان عزیز. ببینید در نظام آفرینش هر شیء دونی در راه شیء عالی سیر میکند. جناب عیسی یا بزرگان الهی، انبیاء الهی، اینها مقام و مرتبه شون فراتر از مردمه. اینو که دیگه در شبهای قبل با هم بحث کردیم، اینا نه اینکه از جنس بشر نباشن، خواندیم آیات رو مفصل هم در این جهت با هم گفتگو کردیم و اشاره کردیم و گفتیم، اما اینها فراتر از انسان نیستن، برتر از انسان نیستن، انسان برترن دیگه، نخبهان، مصطفان، اینا مجتبا هستن، اون گزیدگان جامعه بشری، درست؟ اینا باید اگر فدا بشن، فدای چیزی بشن از خودشون بالاتر، و بالاتر از اینها نیست مگر دین خدا، مگر اهداف الهی، مگر سبیل الله. انبیا کشته شمشیر دوستند، اینا فدای دین خدا میشن، اولیا فدای شریعت الهی میشن، نه فدای مردم. در مدرسه شهدا ما یه حرف میزنیم، وجود نازنین امام حسین خودشون فدای مردم نکردن، قربانی مردم نشدن امام حسین. جامعه از فواید این شهادت استفاده کرد و بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. در زیارت اربعین انشاءالله خواهیم خواند، حسین خون به جانش رو داد، خدایا فیک، در تو داد، برای تو داد. از نتیجه جامعه استفاده کردن که از جهالت و نادانی و از کسرویت و قیصریت اموی نجات پیدا کنن و پوستین وارونه اسلام به شکل خودش برای مردم روشن باشد و شکل خودش رو پیدا کند. امام حسین فدای دین خدا شد، نه فدای بنده و جناب علی. امام حسین فدای خط خط قرآن شد، آیه آیه کتاب الهی شد. عیسی فدای دین خدا می شود، فدای کسی نمی شود. این اصل قانون فدا. اما بعد در شیوه این که جناب عیسی چگونه حالا یهودیان اون اعمال همین فیلم هم که ساخته شد، بالاخره دیگه خاخام های یهودی خیلی، حالا این چی بود پشتش، البته اون سازنده این فیلم فیه مافی حرفای پشت سرش هست که چطور و کدام، بالاخره به هر تقدیر به نوعی یه حرکت خاص ایجاد شد از سوی یهودیت. خب این یهودیانی که در طول تاریخ متهم به این کارند، ببینید آیه شریفه رو 156، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، به کفری که یهودیان ورزیدن در حق عیسی و به تهمت و بهتان بسیار عظیمی که به مادرش زدن، به مریم زدن، گفتن که ما کان ابوکم سوهن و ما کان امک بقیا، این کارا چیه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، در آغاز ولادت اتهام جنسی منکراتی. و قولهم انا قتلنا، دقت، این از زبان کی گفته میشه؟ از زبان یهودیت گفته میشه، باوری که مسیحیت هم همین اعتقاد یهودیت رو پذیرفته است، حالی که در ریشه چیه؟ نزاع اصلا. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، که یهودیان میگوین ما مسیح عیسی مریم رو کشتیم. دقت فرمودید؟ حالا صریحا ببینید آیه 157 سوره نساء، و ما قتلوه، یهودیان عیسی را نکشتند، و ما صلبو، کشتن به چه شیوه بود؟ است به اعتقاد خودشون همین که دیگه چلیپا و سلیپا و صلیب و بالاخره این نه، و ما صلبو، به صلب هم، به صلابه هم کشیده نشد عیسی، ولکن شبه لهم، کار بر اینها مشتبه شد، یعنی و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین. اعتقاد قرآنی ما اینه که جناب عیسی مریم عزیزان به دار آویخته نشد، به دست یهودیان کشته نشد. ادامه آیه رو باز بخونم براتون. ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه يقينا، هیچ شکی نکنید به هیچ وجه عیسی کشته نشد، بل رفعه الله الی، بلکه خدا عیسی را بلند کرد، برد به سوی خیش. حالا و کان الله عزیزا حکیما، بعد اینا رو من تو سوره نساء مفصل‌تر گفتم دیگه، اینها آیه داریم که این خیلی عجیبه، این آیه بعد از این آیه میاد، و من عهد الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، از اهل کتاب کسی است که به او ایمان می آورد قبل از مرگ او، و یوم القیامه یکون علیهم، که بماند ادامه آیه، که از این آیه اون ارتباط عیسی مریم رو با وجود نازنین ماه پاره فاطمی حجت ابن الحسن العسکری ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، استفاده می کنند مفسران و اون همراهی و معیت حضرت ولی عصر با جناب عیسی روح الله و با هم بودن در به اصطلاح عصر ظهور و دوران طلوع دولت مهدوی و بالاخره اون اقامه نماز و مسائلی که بلدید و میدانید، از این آیه استفاده میشه. پس صریحا دیدید قرآن نفی کرد، گفت چنین چیزی وجود ندارد، این یه اشتباه و یه شبهه تاریخی است، شبهه. حالا جزئیات این شبهه، اونو که ما در روایات داریم، اینه که بالاخره اون کسی که خائن در اومد در میان یاران عیسی، همون یهودای اسخریتوس، اون یهودای اسخریتوس که کمال شباهت رو هم در ظاهر به عیسی داشت، خداوند کاری کرد که همون مفتش، همون کسی که عیسی رو لو داد، مکان عیسی رو گفت به یهودیان حکومتی، چهره او که شباهت داشت خداوند کاری کرد که خود اون رو با عنوان عیسی گرفتند، بدار کشیدند، صلیب کردند، از بین بردند. این رو ما در متون خودمون داریم و آیات قرآن حالا کلیش رو که میبینید صریحا نفی میکند و رد میکند. خب حالا که شما این رو میفرمایید، بعد تکلیف عیسی چی شد؟ جناب عیسی چطور؟ انی متوفی، که اینجا دو خط تفسیری داریم. گروهی از مفسران میگویند که خب بله، این آیه شریف ظهور در فوت داره. متوفی یعنی جناب عیسی ما تو را میراندیم، نگذاشتیم دیگران کارو بکنن، ما خودمون این کارو کردیم. یعنی به وقتش، به زمانش، به موقعیتش متوفی. اون توطئه و اون نقشه رو ما از بین بردیم و به سیر طبیعی جناب عیسی ما جان تو استاندیم و رافعک الیه، و ما روح و جان تو رو بردیم به سوی خودمون و تو رو پاکیزه کردیم از اون چه این کافران میخواهند بگویند و بدانند. یه خط تفسیری این توفی رو ظهور در فوت میداند عزیزان. یعنی میگد عیسی جان داده است و جان عیسی را و روح عیسی را خداوند برده است در عالم قدس خیش، در ملکوت اعلا به تعبیر ما، در همون عوالم برزخ بفرمایید، اصلا حیات برزخی. بعد اگر عیسی باز میگردد، که مسیحیان هم میگویند باز میگردد، ما هم میگوییم عیسی باز میگردد، این دیگه میشه قانون چی؟ قانون رجعت. این دیگه قانون رجعت است که یوم نحشر من کل امت فوجا، دیگه بالاخره میاد و به قانون رجعت عیسی باز میگردد. این یه خط تفسیری است، من الان اظهار نظر نمی کنم، فقط بیان میکنم. خط دوم تفسیری میگوید که نه، این که خداوند سبحان میگوید انی متوفیک، این توفی به معنای جان دادن نیست، به معنای مرگ نیست، به معنای همون دریافت روحی که گفتیم ولتی لم تموت فی منامها. جناب عیسی وقتی که این توطئه پیش آمد و خواستند این بزرگ مرد الهی را، این انسان برجسته و بی‌نظیر را از بین ببرند و بکشند، خدای سبحان فرمود من جان تو گرفتم و رافع و تو رو بردم. این گروه به این خط دوم میگن دیگه وقتی خدا میگوید رافع و که، عیسی وجودش، جسمش و روحش عیساست. خدا جسم و روح عیسی را میبرد، همونطور که آمدن عیسی با بقیه انسان ها فرق داره، رفتنش هم با بقیه باید فرق داشته باشه. همونطور که عیسی، ما نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، بالاخره این تلقیح و این پدر و این مادر و این ترکیب و، اما این جناب عیسی که باید نفخ نافی به نفخه الهی در این مریم قدیسه و عذراء و بتول چنین فرزندی محقق شود، همونطور هم میتواند برود، همونطور هم خدا وجود و جسم و روح عیسی رو به حیات برزخی میبرد مستقیم، بدون این شرایط و خصوصیات. به اصطلاح نیاز نیست جان بدهد، این رفعت جان دادن نیست، منتقل کردنه. و رافع که الیه، خب این ما دو خط تفسیری داریم. گروهی میگویند این آیات ظهور دارد که در عیسی جان داده است، یعنی جناب عیسی به مرگ طبیعی فوت کرد، روح رفت به اونجا که همه ارواح میرود و بالاخره عرض به خدمتون به زمانی هم که اراده الهی باشه برمیگرده. اما گروه میگوند نه، عیسی یه تافته جدا بافته است در وجودش، مدادتش و در انتها و پایان کارش. حالا این دو نظریه تفسیری، یه روایتی داریم از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، شاید جمع بین این دو نظریه درش دیده میشه و این خیلی قابل توجه این روایت که عرض میکنم. من این متن روایت رو میخونم ببینیم به کجا میرسد این بحث و سخن. این در عیون اخبار رضاست، گاهی عرض کردیم و معرفی کردیم این کتاب رو، به توصیه شده خدمت بزرگواران که از این کتاب غافل نشید، گنجینه‌ایه، خدای رحمت کند شیخ صدوق را، این گنجینه‌ای از آثار رضوی. عن رضا انه ما شبه امر احد من انبیاء الله و حججه علی الناس الا امر عیسی وحده، هیچ امری مشتبه نشد از انبیاء حجج اوصیا مگر امر عیسی. پس ببینید در خود این قضیه هم که اول عرض کردم چی وجود داره؟ یه پیچیدگی ها به تعبیر ما یه رازآلودگی هایی در این ماجرا دیده می شود. حضرت رضا فهمید روز ایست لعنهو، حالا این تر حضرت رضا اینه به تعبیر بنده، لعنهو رفع من الارض حیان، خدا عیسی را حی از زمین برد، از میان خاکیان به در آورد. رفع حیان من الارض. اما حالا این فرق فرمایش از رضا و این دو نظریه، و قبض روحهو بین السماء و الارض، خدا عیسی را از زمین برد، زنده وجود عیسی را، اما در یک عوالم دیگری خداوند جان و روح عیسی را از کالبد او به در آورد، نه در زمین. و قبض روحهو بین السماء و الارض، یعنی بین عالم ملک و ملکوت، ثم رفع الی السماء، بعد برد عیسی را با عالم قدسی و عالم ملکوت. و رد علیه روحه، دیگه روح ملحق شد در اون برزخی که باید ملحق شود به وجود عیسی. و ذالک، بعد از ترزان فهمن، این همون قول خداست که از قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی و متحرک من الذین کفروا. یعنی تفسیر حضرت سامل الحجج از آیه این است. اگر دقت کنید این میشه جمع بین این دو نظریه. یعنی گروهی گفتن عیسی جان نداده است، خدا او را برده است، حضرت میگن همینطور است. خب بعد مطلقا جان نداده است، نه جان داده است، بالاخره هر انسانی جان میدهد، اما در این عالم با تشریفات دنیوی نه، با شکل دیگر و جنس دیگری در بین عالم ملک و ملکوت، که عرض کردم این دیگه اون رازآلودگی مطلب عدم شفافیتش از جهت فهم ماها تا حدی در اون دیده میشه. اما به هر تقدیر این کاملا نظر قرآن متفاوت است با مبنای اینکه یهودیان و مسیحیان در حق عیسی و پایان کار عیسی مریم دارن. نفی تسلب و به صلیب کشیدن و به قتل و به اون مطالب کاملا روشن و واضحه. و متحر و کمن الذین کفروا، و جناب عیسی ما تو رو پاک میکنیم از اون چه این از کافران، یعنی اینها میخوان در حق تو هر چی بگن، اتهامی بزنن، خدا ساحت تو رو بری کرده است، تو نه ابن اللهی، نه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نه تو یک سومی، یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی با یک، نه تو اینها هستی. من الذین کفروا و جعل الذین اتبعوك، و بعد این جمله رو دقت کنیم، و خدا قرار میدهد، الله اکبر، قرار میدهد آن کسانی که تابع تو اند عیسی، و جعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، اونهایی که به معنای واقعی تابع تو اند تا قیامت خدا اینها رو برتر از دشمنان تو قرار میدهد. خیلی جمله عجیبی است قرآن میگوید، فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، یه توفقی پیروان تو عیسی بر دشمنان تو در طول تاریخ خواهند داشت تا ابد، الی یوم القیامه ثم الی مرجعکم. حالا این چه توفقی است که خداوند میگوید برای تابعان عیسی نسبت به بدخواهان، اون کافران نسبت به عیسی که معلومه یهودیان دیگه، فوق الذین کفروا یعنی یهود، دشمنان عیسی مریم یهودیان بودن، بدخواهان یهودیان، به گمان خودشون عیسی رو کشتن، به صلیب کشیدن و دیدیم که شبه. پس میگوید خداوند تابعان عیسی همیشه در طول تاریخ بر یهودیان توفق دارند. حالا این توفق مثل همانی که گاهی در بحث اسلام میگیم الاسلام یعلو بلا یعلا علیه، گاهی این توفق یعنی توفق نظری، به تعبیر ما مثلا نمیدونم نگاهی چیز بکنیم، تئوریک بکنیم، مثلا بحث تئوری ها و نظریه ها، مبانی فکری مقدم است، خب برای این روشنه، یعنی مبانی فکری مسیحیت مسلم تقدم بر مبانی فکری یهودیت دارد، یعنی منطق مسیحی در قبال منطق یهودی کاملا روشن و شفافه که برتری و رجحان دارد، این روشن است. یه مرتبه این نیست، بلکه توفق خارجی است، نه توفق علمی، بلکه در خارج اینم همان است، این نکته هم همان است، یعنی در طول تاریخ بعد از ظهور عیسی، بالاخره بعد از عیسی دیگه مسیحیت و پیروان عیسی حاکمیت بر یهودیت پیدا کردن، حاکم شدن تا الان، الان هم قضیه همان است، از جهت آمار، از جهت عده، از جهت عده، و بالاخره اونجا هم که ما در این سالهای اخیر 50-60 سال اخیر شاهد اون بودیم، متاسفانه این رنج و این تاوان، این خون تا قیامت مان بر ما و این مصیبت بزرگی که خاورمیانه رو مشغول کرده است، این طفل نامشروع زائیده شده در این منطقه خاورمیانه در کنار کشورهای اسلامی و عربی، دیگه بون این قضیه رو نگاه کنید، از اون اول و آمدن و قنیترو و غیره و فلان و فلان، وقتی بالاخره بون اون رو هم نگاه میکنید، بالاخره جائل و نصب کننده این حاکمیت قاصب تو این منطقه کی بوده است؟ این هم دست مسیحیان است. یعنی بالاخره یه ترکیب جدیدی از بعض از مبانی فکری اونچنانی سیاسی با هم بیاد، اصلا خود صهیونیست اینه که یهودیان رسماً نفی میکنن و سلب میکنن از خودشون، میگن صهیونیست که جویس نیست، یعنی نیست، این که ربطی نداره صهیونیست به ما. خود این حاکمیت هم و جاعد الذین تبعوک فوق الذین کفروا، حتی اگر ذهنمون اینجا هم مشوش بشه، حتی همین هم درست است که این هم باز اون توفق هست، چه برسد به اون. اینجا مفسران یه جمله دیگه ای دارن که به نظر من جمله زیبایی است، اون اینه: ببینید الان 2 میلیارد مسیحی در دنیا وجود داره تقریبا، اینها ولو تابع عیسی نیستند به بیانی واقعا، یعنی اون کارهایی که عیسی گفته است نکنید میکنند، کارهایی هم که عیسی گفته است انجام بدید انجام نمیدهند. یعنی متدین مسیحی در 2 میلیارد، یعنی مسیحی کلیسا برو به تعبیر ما اهل مسجد هیئت، مسیحی کلیسا برو متدین متشرع کمن واقعا در میان این جماعت، اما این 2 میلیارد عیسی رو قبول دارن، یعنی عیسی رو تقدیس میکنن، تعظیم میکنن، تکریم میکنن. 1.5 میلیارد مسلمان هم وقتی نام عیسی رو میبرن میگن علیه و علی نبینا الصلوات و السلام، بر عیسی و پیامبر ما سلام و درود باد. نام عیسی رو به تعظیم، تبجیل، تکریم، عیسی روح الله، عیسی مریم، خدا بر او و مادر او درود فرستد، با عظمت و بزرگی یاد میکنن. یعنی چیز حدود 4 میلیارد انسان روی زمین امروز عیسی را به بزرگی و بزرگت یاد می کنند. و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. عیسی بدون گمان کنن به صلیبت کشیدن، به تارت کشیدن، گمان کنن که 33 سال بیشتر به تو فرصت ندادن، گمان کنن که مادر تو را به بدنامی و تهمت نامیدن، این جنایت ها در حق تو روا داشتن، اما اون کسی رو که خدا رفعت دهد هیچ کسی نمیتواند به زیر بکشد، آنه که خدا به زیر بکشد هیچ کس نمیتواند بلندش کند. ثم الی مرجعکم، بعد بدونید به سوی من رجوع کنید. فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، خواهید آمد به خداوند حکم میکند در این اختلاف شما در این بزرگ مرد الهی با اون چه با او عمل کردی. فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين. اونها که کفر ورزیدند مستوجب عذاب شدید الهی در دنیا و آخرت خواهند بود و نصرت و یاری برای اینها نیست. و اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. اما اونها که ایمان و باور به دنبال آن عمل صالح به این تعالیم، به این مکتبها، به این خط مبارک پیامبران، فیوفیهم، خدا کامل به اینها اجورشون رو میدهد و الله لا یحب الظالمین، خداوند ظالمین رو دوست نمیدارد و عنایت الهی و توجه الهی به ظالمان نخواهد رسید. دیگه حالا هم یک کمی تو خود این آیات و بعد هم ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. یه زیبایی های تو این آیات بعدی هم هست که انشاءالله دیگه باید با فرصت بیشتر فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو بازگو کنیم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن بهترد در دنیا و آخرت کوتاه بفرماید.